ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم. پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوب نجوای نغار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از دریه مهربانیت بر نمی دارم. صدایم می کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می خوانم. دست دلم را می گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی مسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزارشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
شیخ ابوالفتوح رازی، دانشمند، ادیب، مفسر و محدث بزرگ شیعه در قرن 6 هجری و صاحب تفسیر فارسیه
روز الجنان و روح الجنان است. البته این کتاب به نام دیگه هم معروف هست و اون روح الجنان و روح الجنان است. پدیدآور حسین بن علی ابوالفتوح رازی هست. ایشون متعلق به قرن 6 هستند. این تفسیر از جمله تفاسیر اجتهادی شیعی حساب میشه و می‌بینید که گرایش این تفسیر کلامی، هدایتی و تربیتی. زبانش فارسی هست. خوبه بدونید این اولین تفسیر کامل شیعی فارسی محسوب میشه که شامل تمام سوره های قرآن کریم هست.
نسب ابوالفتوح رازی به قبیله خزاعه میرسد و جد اعلای او نافع ابن بدیل ابن ورقاء خزاعی از صحابه پیامبر است. ابوالفتوح از شاگردان زمخشری و از اساتید ابن شهرآشوب و ابن حمزه طوسی بود. تاریخ ولادت ابوالفتوح رازی مشخص نیست، اما با توجه به قرائن موجود تولد وی در اواخر قرن پنجم حدود سال 470 یا 480 قمری در ری بوده است. خاندان ابوالفتوح رازی همگی اهل علم و فضل بودند و به عنوان سلسله معروف از آنان یاد می شود. شیخ حر عاملی در مورد وی می نویسد: استاد و پیشوای مردم تاج‌الدین محمد رازی، فرزند ابوالفتوح رازی، دانشمندی پارسا بوده است. بر اساس دست‌نوشته‌ای که با تاریخ حروفی از ابوالفتوح رازی یافت شده و در کتاب ریاض العلماء درج گردیده، ابوالفتوح تا سال 552 قمری زنده بوده و درگذشتش در 552 یا 556 قمری است. ابوالفتوح را طبق وصیتش در ری و در صحنه حمزت ابن موسی بن جعفر و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم دفن کردند.
تفسیر قرآن خب خیلی مهمه، یعنی ظاهر قرآن را انسان میتوانه موارد زیادی استفاده کنه، لکن گاهی در تفاصیلی که بزرگان ما نوشتن نکاتی است که برای انسان تازه است. من خودم سالهاست با تفسیر معنوسم، اما در این حال همین حالا یه مواردی پیش میاد ابهام دارم، مراجعه میکنم تفسیر، مطلب نوی رو استفاده میکنم علاوه بر روچی که انسان از خود تلاوت استفاده میکنم، و این به تدبر کمک میکنه. اینی که گفتم راجع به تدبر، این کمک میکنه به اینکه بتونید اصحاب تدبر باشید. مثلا یه روحانی فاضل مرتبط با قرآن، روحانی قرآنی دعوت بشه و با ابتکار به صورت جذاب، نه به صورت کسل کننده، تفسیر بگه. مثلا فرض کنید شما دارید تلاوت میکنید، یه جا متوقف کنه خواننده رو، یه آیه رو، یه نکته رو در خلال این آیه وجود داره، اون رو برای مستمعین بیان کنه، بعد با صدای خوش همون خواننده مجدداً تکرار بشه. اینا بعضی هاش تجربه شده است، خیلی اندک البته، بعضی هاش هم میتونید شما با ابتکارات خودتون اون رو ایجاد کنید و توسعه بدید. غرض تلاوت قرآن رو به سمت ترجمه قرآن و مرتبه بالاتر تفسیر قرآن پیش ببرید که این موجب تدبر بشه. اولش ترجمه قرآنه، یعنی واقعا ما اینجور باید باشه که در کشور در جمعهای مختلف جوانها نوجوانها وقتی آیه قرآن خونده میشه مضمون آیه رو همه بفهمن، ولی حالا به جزئیات و تفاصیل نتوانند دست پیدا کنن، مضمون آیه رو همه بفهمن و آیاتی رو حفظ داشته باشن و آیاتی رو ازش استفاده کنن. این کمک میکنه به ارتقاء سطح معرفت دینی کشور و جامعه.
ابوالفتوح در برخی از علوم متداول زمان خود استاد بود و تفسیر او بیانگر تبحر و چیرگی وی در نحو، قرائات، حدیث، فقه، اصول فقه و تاریخ است. محمد باقر خانساری شیخ ابوالفتوح رازی را مؤلف تفسیر مشهور فارسی و از دانشمندان شناخته شده تفسیر و علم کلام و از ماهرترین و بزرگترین علمای ادب و از راویان سرشناس علم حدیث معرفی می کند. استادان ابوالفتوح رازی، علی ابن محمد نیشابوری رازی، پدر ابوالفتوح رازی و صاحب تألیفات مسائل المعدوم و دقایق الحقایق، عبدالرحمن ابن احمد خزائی نیشابوری، ملقب به مفید نیشابوری، شیخ عبدالجبار ابن مقری رازی، معروف به مفید رازی، قاضی حسن استرآبادی، سید ابو سمسام ذوالفقار، حسین ابن محمد طوسی، فرزند شیخ طوسی، ابوالقاسم محمود ابن عمر زمخشری، وی استاد غیر شیعی ابوالفتوح و صاحب تفسیر کشاف است. ابوالفتوح در تفسیر خیش از زمخشری به عنوان استاد خود یاد می کند. شاگردان ابوالفتوح رازی، ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب کتاب مناقب آل ابی طالب، شیخ منتجب الدین رازی صاحب کتاب الفهرست، ابن حمزه طوسی، تاج الدین محمد ابن حسین فرزند ابوالفتوح.
و اما درباره تفسیر، خب با سهزری عمر ما هم تو همون رشته ها گذشت. ما قالب این علوم هم سطحش رو گفتیم هم خارجش رو، یعنی چه فقهش، چه اصولش، چه فلسفهش، چه عرفانش، هم سطحش رو گفتیم هم خارجش. کتابی نبود که برای ما قابل هضم نباشه. اما این تفسیر به ما ادراک مت تفسیر اونقدر دشوار است و صعب و مستصعب است که ما تو همون قلم اول میمونیم. تفسیر کجا؟ فلسفه کجا؟ تفسیر کجا؟ فقه کجا؟ تفسیر کجا؟ اصول کجا؟ تفسیر کجا؟ عرفان کجا؟ تفسیر چیزی دیگر است، عرفان و فلسفه چیزی دیگر است. وقتی به چهار تا اشکال نفس گیر مبتلا شدید اون وقت میفهمید تفسیر یعنی چی. به هر تقدیر اگر کسی علم میخواهد تفسیر، عمل صالح میخواهد تفسیر، ملایی هم میخواهد تو اون رشته، چون در جای دیگر برابر اون اندیشه خودشون سخن میگوین.
تفسیر روض الجنان و روح الجنان، این کتاب معروفترین اثر ابوالفتوح رازی است. روح الاحباب، این کتاب شرحی است بر شهاب الاخبار از قاضی خزائی شافعی و موضوع آن در حکمت‌ها، موعظه‌ها و امثال پیامبر اکرم است. رساله یوحنا، این کتاب از زبان یک نفر مسیحی به نام یوحنا و در مسئله امامت نوشته شده است. تبصرة العوام فی معرفت مقالات الانام، ابوالفتوح در این کتاب اندیشه های حسین ابن منصور حلاج را نقد کرده و در بابهای دیگر از نسبهای ناروا به شیعه جواب داده و از تشیع دفاع نموده است. مناظره حسنیه، مناظره دختری به نام حسنیه معاصر هارون الرشید، این کتاب به زبان فارسی نوشته شده و بارها همراه حلیت المتقین اثر علامه مجلسی و یا به صورت مستقل چاپ شده است. منهاج المناهج در تحقیق مذهب اربعه و اثبات امامت، رساله اجازه، تفسیر به زبان عربی، وعظ و خطابه. ابوالفتوح اهل وعظ بود و بدان تعلق خاطر داشت، تا آنجا که این دلبستگی تأثیری آشکار بر تفسیر او نهاده است. منابع و مجالس خطابه او مقبول همگان بود و موقعیتی ویژه داشت، چنانکه بعضی ها به او رشک می بردند و به دلیل بدگویی حاسدان مدتی از آن محروم گردید.
قرآن یک تناب آویخته است و نه انداخته. خدای سبحان که قرآن را نازل کرده است، نه اونجوری که باران را نازل کرد. باران را نازل کرد یعنی انداخت، قرآن را نازل کرد یعنی آویخت. یه طرف به دست خداست، یه طرفش به دست. این انذار رو بهش میگن تجلی، اون انذار رو بهش میگن تجافی. تو بیانات نورانی هست امین که فرمود فتجلا سبحانه و تعالی لعبادهی فی کلامهی من غیر ان یکون رأوه. این فرمود خدا قرآن را آویخ نه انداخ. اگر گفتن شما به حبل متین تمسک کنید، نه یعنی تنابی که گوشه ای انداخته شده، تناب انداخته شده مشکل خودش حل نمی‌کنه، چه رسد به مشکل مستمسک رو. این تناب وقتی حبل متین است که به دست ناگسستنی ذات اقدس اله وصل باشه. لذا هر کس این تناب را گرفت محفوظ میماند، یک جا برای ترقی باز است. و اقرا ورقا، این اقرا ورقا معناش این است که این تناب تا بالا وصله. چون تا بالا وصله، انسان هم مسئول از سقوط است و هم راه برای ترقی بازه. بنابراین اون کتاب به سایر علوم ما بهای علمی میدهد. گذشته از این که خب با متکلم انسان سخن میگوید که خود را با او قرین میداند، حرف او را میشنود و در او اثر میگذارد به مانند.
ابوالفتوح رازی یکی از برجسته‌ترین واعظان منطقه ری در قرن ششم هجری است. این سمت موجب گردیده است تفسیر او سبک واعظانه داشته باشد. از اقتضائات چنین سبکی توجه ویژه به روایات تفسیری است. وی بالغ بر 2017 حدیث استناد کرده است. ابوالفتوح رازی از تفاسیر پیش از خود تأثیر داشته است. تفسیر وی یک تفسیر جامع است. در سبک تفسیری او روایات کاربردهای متنوعی پیدا کردند، نظیر تبیین معنای واژگان قرآنی، تعیین مکی و مدنی، تعیین آیات ناسخ و منسوخ، بیان پاداش معنوی خواندن سوره ها، تناسب روایت با مفاد آیه، تأویل آیات متشابه و شأن نزول آیات و سور. وی با توجه به معاصرت صحابه با نزول وحی به آرای اجتهادی صحابه و تابعین در تفسیر توجه ویژه‌ای داشته است. او چون قدمای امامیه خبر واحد را فاقد حجیت می‌داند و از نقل روایات اسرائیلی در قصص قرآن به شدت انتقاد می‌کند.
در مورد اهمیت این تفسیر این رو میشه گفت که برای برخی تفاسیر بعد از خودش منبع واقع شد. خب اگرچه این تفسیر شیعی هست، اما از اقوال صحابه و تابعان هم نقل داره. این چیز طبیعی هست در تفاسیر که مفسرین شیعی از منابع اهل سنت یا بالعکس استفاده بکنه. تفسیر روض الجنان و روح الجنان، گفتیم نام دیگرش هم روح الجنان و روح الجنان هست. 20 جلدی هست و همونطور که عرض کردیم شامل کل سوره های قرآن میشه. تفسیر با مقدماتی شروع میشه که خب این مقدمه از خود مؤلف نیست، بلکه کسانی که این تفسیر رو آماده کردن برای چاپ نیاز دیدن که مطالبی قبل از اون نوشته بشه و بعد از اون مقدمه خود مؤلف آمده. خب زبان این تفسیر البته زبان فارسی امروزی نیست طبیعتا. خب این تفسیر متعلق به قرن ششم هست و به اصطلاح فارسی کهن نوشته شده، همینطور که متن رو میبینید و متوجه این موضوع میشید. خب بعد از این مقدمه مؤلف به سراغ تفسیر رفت.
یکی از مفصل‌ترین، مهم‌ترین و معتبرترین تفاسیر زبان فارسی، تفسیر ابوالفتوح رازی است. مرحوم آیت الله شهید مطهری در مورد این تفسیر معتقدند روضالجنان از معروف‌ترین و غنی‌ترین تفاسیر شیعه است. تفسیر ابوالفتوح در قرن ششم هجری نگاشته شد و پایانی بود بر یک کتازی زبان عربی در پژوهش‌های قرآنی و تفسیری آلمان اسلامی. تفسیر روضالجنان و روح الجنان که به تفسیر ابوالفتوح رازی معروف است، یکی از آثار گرانقدر در فرهنگ اسلامی و از تفاسیر مهم و پربار تشیع محسوب می شود. تا قرن ششم هجری، پژوهش‌های قرآنی و تفسیری دانشمندان اسلامی به زبان عربی نگاشته می شد و این تفسیر، اگرچه اولین تفسیر فارسی نیست، ولی از تفاسیر مفصل، مهم، بزرگ و معتبر فارسی به شمار می رود. مؤلف بزرگوار ابوالفتوح رازی پس از آنکه تفسیر قرآن کریم را از مواهب الهی شمرده، به تبیین شرایط لازم برای مفسر پرداخته و برای وی اطلاع بر علوم ادبی، آشنایی با دانش کلام و حکمت و آگاهی به اصول فقه و فقه در حد فقاهت و اجتهاد و تسلط بر دیگر علوم اسلامی را لازم دانسته. وی در انگیزه نگارش تفسیر خود چنین نگاشته است: پس چون جماعتی از دوستان و بزرگان، از اماثل و اهل علم و تدین اقتراح کردند که در این باب جمعی باید کردن، چه اصحاب ما را تفسیری نیست مشتمل بر این انواع، واجب دیدم اجابت کردن ایشان و وعده دادن به دو تفسیر، یکی به پارسی و یکی به تازی، جز که پارسی مقدم شد بر تازی، برای آنکه طالبان این بیشتر بودند و فایده هر کس به دو عام‌تر، و این کتاب ان شاء الله از میانه اطناب و اختصار بود، اطنابی که ممل نباشد و اختصاری که مخل نباشد. قابل ذکر است که گویا وعده شیخ درباره تفسیر عربی تحقق نمی‌پذیرد و وی موفق به نگارش آن نمی‌شود و آنچه که در برخی شرح حالها آمده که وی تفسیری نیز به عربی داشته است، استنباطی است از همین مقدمه.
از جمله ویژگی‌های این تفسیر این هست که خب بالاخره علاوه بر این که اون دقت‌های ادبی و توضیحات لغوی رو داره، یکی این که در تبیین جایگاه امام علی علیه السلام رو تبیین کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های این تفسیر هم استفاده از برخی اشعار فارسی هست که حالا نمونه این دو ویژگی رو میدیم. ما برای نمونه تفسیر آیاتی از سوره مائده رو اینجا بهش خواهیم پرداخت، در جلد هفتم صفحه 19 هم که آیه ولایت هست، آیه 55 سوره 5 یعنی سوره مبارکه مائده. در ابتدا گفته که مفسران در سبب نزول این آیه اختلاف دارند، این که در حق کی آمده. اینجا میگه که بعضی گفتند در مورد عبادت ابن صامت هست و بعضی عبدالله ابن ابی، و در ادامه البته این رو هم میاره که گفتند که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم هست، و در ادامه نقل‌هایی که به این موضوع، یعنی به این که شأن نزول این آیه امام علی علیه السلام هست، اینجا میاد. خب مثلا اینجا ثعلبی رو آورده و گفته ایشون که مفسر اصحاب حدیث هست، اصحاب حدیث گروهی از اهل سنت هست، در تفسیرش این خبر رو به اسناد آورده، و در ادامه میبینید نقل های دیگری رو هم در این مورد آورده، مثلا از طریق جابر بن عبدالله انصاری، یا در ادامه طاووس روایت کرد از عبدالله بن عباس، کلبی روایت کرد از ابو صالح، و به همین صورت روایت های مختلف رو میاره. باز ابو بکر بن مردوی که بازیشون هم از اصحاب حدیث هست.
نثر فارسی تفسیر ابوالفتوح نثری استوار، لطیف و نیکوست. واژه های فارسی سره در این تفسیر کاربرد زیادی دارد. ترکیبات زیبا، لغات و تعبیرات فراوان این تفسیر را یکی از منابع و مراجع زبان فارسی قرار داده است. مرحوم علامه میرزا حسن شعرانی درباره شیوه نگارش و ذکر این تفسیر میگوید: تفسیر ابوالفتوح رازی از جهت فصاحت لفظ و لطف عبارت بر همه تفاسیر فارسی شیعه رچان دارد. با اینکه مؤلف اصلاً از نژاد عرب است، چون خاندان او سالیان دراز در بلاد عجم زیسته و خود او در ادب زبان فارسی تبحر کامل داشت، کتاب او از بزرگترین نمونه های نثر فصیح فارسی است و آن لطف تعبیر بیان که در آن است در تفاسیر دیگر نیست.
حضرت علامه شعرانی در آسمان عرفان ستاره پرفروغ، در زمین فقه سلطان، در دریای مواج حکمت صیادی بسیار زبردست، در باغ زیبای قرآن مفسری عظیم الشأن و کم نظیر بودند. هرچه از عظمت این مرد گفته شود کم است. شاگردان بسیار فوق‌العاده‌ای رو ایشون تربیت کرد که هر کدوم استوانه‌های بزرگی در علوم مختلف شدند، از جمله حضرت آیت الله عظمی جوادی عاملی و مرحوم علامه ذوفنون و جلیل القدر ابوالفضائل حضرت حسن زاده عاملی رحمت الله علیه.
تفسیر ابوالفتوح به مسائل تاریخی و سیره و مغازی نیز پرداخته است و در قصه های پیامبران و چگونگی تاریخ امت‌های پیشین به تفصیل سخن رانده است. تفسیر ابوالفتوح از جنبه روایی و نقلی هم شایان توجه است. بر اساس استخراج و شمارش آقای عسکر حقوقی، در این تفسیر 2017 حدیث مورد استفاده قرار گرفته که 1821 حدیث آن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بقیه از ائمه اطهار علیهم السلام است و از این مجموع 838 حدیث با متن عربی آمده است و در بقیه به ترجمه فارسی آن اکتفا شده است.
از همدلی تا همزبانی،
بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسب‌تر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم، اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه، مذاکره برای